وقتی به نماز می ایستی، وقتی با خدا حرف می زنی، یه طوری به نماز بیست و حرف بزن مثل اینکه خدا مقابل توست. بعد فرمود اگر تو خدا را با این چشم نمی بینی، خدا تو را می بیند. اگر انسان محضر خدا را باور بکند، اگر انسان بدونه و معکم اینما کنتم، قرآن میگه خدا با شماست هر کجا باشید، اون وقت وقتی به نماز میایستد دیگه حواسش جایی نمیره، دیگه متوجه است با کی دارد حرف میزنه. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، میدونه که دارد به خدا میگه ای خدا، من فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میخوام. اون وقتی که انسان از این نماز بهره میبره. عرض کردیم حضرت امام در کتاب شریف آداب الصلات راه حضور قلب در نماز رو بیان کرد. فرمود اول باید موانع را از بین برد. موانع یکی مانع ظاهری است که عمده اون مانع ظاهری چشم انسانه. باید چشم کنترل بشه، باید نگاه مدیریت بشه تا دل آرام بگیره و در جای خودش بنشیند. اما اگر چشم هرز بود، اگر نگاه هرز بود، دل هم هرز میشه و به هرزگی میره. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این یه حقیقتی است که تا چشم انسان آرام نگیره، دل انسان هم آرام نمیگیره. و عامل دوم و مانع دوم برای حضور قلب، مانع باطنی است که امام فرمودند دل بستگی ها و علقه ها به دنیاست. گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. لن یجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. قرآن هم فرمود خدا برای یک انسان دو تا دل قرار نداد که در یک دلی محبت دنیا را و در دل دیگر محبت خدا را داشته باشه. یک دل دارد و باید یک محبت داشته باشه. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دعای کمیل می‌فرماید و قلبی به حب که متیما، ای خدا دل مرا از محبت خودت لبریز کن. یعنی وقتی دل من از محبت تو لبریز باشد، دیگه جایی برای محبت غیر نیست. امام صادق سلام الله علیه هم فرمود القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. فرمود این دل خانه خداست، غیر خدا را در او راه نده. بعد ما می‌فرماید این با تمرین درست میشه. اگر انسان هر چی که ذهن او و دل او جایی رفت برگردانه و در جای خودش قرار بده، با این تمرین و تکرار کم کم انسان حضور قلب پیدا میکنه و کم کم میتونه در نماز فقط همه توجهش به خدا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 سبحان
به انتهای برنامه امشب بر آستان بندگی رسیدیم. تا فرصتی دیگه و برنامه دیگری از این مجموعه التماس دعا و خدا نگهدار.
نروم جز به همان رب که تو ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی.
قبول باشه طاعت و عبادات شما دوستان عزیز شنونده و همراهان محترم. انشالله که خداوند این عبادت ها و این اذکار و این نماز ها رو از همه شما خوبان به نحو احسن بپذیره. فرمود که ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. و با یک نگاه سطحی میبینیم که دعا در همه ادیان الهی و حتی ادیان غیر الهی وجود داره، گویی یکی از مشترکاتیه که بین همه انسان ها هست. اصلا نیاز ما انسان هاست برای اینکه وصل بشیم به منبع لایتناهی الهی، بگیم که الهی، خدایا، پروردگارا، به من بده هر آنچه که از خوبی است و اجابت کن.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
انی قریب، نزدیک تو نفسم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ انی قریب.
و انی قریب اجیب دعوت الداعی.
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت الداعی. دلیل من نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
اجیب دعوت الداعی.
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
انت روح الفؤادی، انت رجائی، انت روح الفؤادی، انت رجائی، انت لی مؤنسی، انت لی مؤنسی، و شوقك زادی.
چشم براهم، چشم براه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
شوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وأيادي.
دوستان گرامی، از دان همراه، شبتون به خیر باشه. شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید و ما با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. اما اگر سوالی براتون پیش بیاد درباره حلال و حرام، درباره واجب و مستحب و مکروه، چی خوبه چی بده، از کی میپرسید؟
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
صبح بخیر.
سلام، صبح تو هم بخیر.
چی شده پهلوون سگرما تو همه ها؟
چیزی نیست، حوصله حرف زدن ندارم.
وای اول صبحی چته مادر، ببینم هواپیماهات سقوط کردن.
نه بابا، فکر کنم پورتفوی بورسشو نگاه کرده.
وای شد ما 5 دقیقه حرف بزنیم و صحبت از این بازار سهام نشه.
ای بابا،
همه یه طلاهای منو به باد فنا دادی با اون بورست. هی بورس بورس میکنه.
چی شده؟ من که چیزیم نیست. شما که اول صبحی حالتون از من بدتر آخه.
خدا رو شکر قبول داری حالت خوب نیست. حالا فهمیدم چی شده. امروز شما از دنده چپ بلند شدی.
چی شده؟
چی
شد؟ چی کشف کردین یه دفعه؟
از دنده چپ بلند شده دیگه.
از کجا فهمیدین شما اینو؟
شما به همون آینه که توی اتاقت کنار تخته نگاه کردی، درسته مادر؟
درسته، به همون.
خب دیگه مادر، وقتی چشماتو باز کردی و نگات به آینه افتاد، یعنی چی؟ یعنی روی پهلوی چپت خوابیده بودی. پسرم.
پس آقا پسرت امروز از دنده چپ بلند شده.
آره بچم، به خاطر همینه به قول شما. آره. سه گرمه هاش تو همه.
آخ بابا مامان، این حرفا چی آخه؟ یعنی چی؟ مگه پهلوی چپ با پهلوی راست چه فرقی داره؟
آره. مامان میگه داره.
مادر این حرفا رو اصلا نزن، از نظر علم پزشکی هم بعضی ها این مطلب رو تایید کردن.
اجازه بده
تایید شده.
خیلی جالب شد قضیه.
بله.
علم پزشکی خانم چه کار داره به بدخلقی اول صبح؟ چه صحبتهای شما میفرمایید؟
خب من یه ربطی داره که میگن دیگه.
من توی اینترنت دیدم این مطلب و مادر من، بعضی از متخصصای طب سنتی معتقدن خواب خوابیدن روی پهلوی چپ باعث تجمع سودا توی بدن میشه.
بفرما.
اینطوری آدم وقتی از خواب بیدار میشه یه خورده بی‌حوصله و بدقلقه. اما دیگه دلیل دیگه
این از علت پزشکیش
نمیدونم.
بفرمایید.
من الان حالم خوبه.
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا قلمکاریان اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین می پرسم. خب نمایش رو با هم شنیدیم. یک اصطلاح معروفیه بین همه مردم که یه کسی که یه مقداری اوقاتش تلخه، عبوسه، خلقش تنگه، میگن از دنده چپ بلند شده. اصلا ما چنین چیزی از دنده چپ بلند شدن داریم یا نداریم؟ این که واقعا یکی صبح باش برخورد میکنیم یا خودمون اوقاتمون تلخ، رفتار نامناسبی داریم در برخورد با دیگران، این تلخ بودن اوقات در برخورد با دیگران کشف میشه یا اصلا با خودمون بعضی وقتا احساس اون روز رو کسلی میکنیم. آیا این مربوط میشه به نوع بیدار شدن ما و جهت بیدار شدن ما؟ طبیعتاً ما به مسائل طبی و بهداشتی اون فعلا تو این برنامه کاری نداریم. این برنامه پاسخگویی از منظر دین هست که آیا از منظر دین شیوه بیدار شدن و به قول معروف این چیزی که در نمایش شنیدیم، از دنده چپ بلند شدن، از پهلوی چپ بلند شدن، اثری در خلق و خو و رفتار ما داره یا نداره؟ انشاءالله یک قطعه گزارشی رو با هم دیگه میشنویم، نظرات مردم رو، و بعد انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز هستیم ببینیم آیا از دنده چپ بلند شدن در منابع دینی اثراتی براش شمرده شده یا خیر؟
چرده میگن طرف از دنده چپ بلند شده، چی فکر میکنی راجع به این؟ اصلا واقعا از دنده چپ پا شده یا مثلا توی روایات دینی ما چیزی شنیدی راجع به این موضوع؟
نه چیزی نشنیدم، ولی چون قدیمی ها حرفاشون بدون حکمت و بدون حساب و کتاب نبوده، احتمال میدم چون مطالعات جنبی داشتم به خاطر بحث روی چپ خوابیدن، بحث معده و فکر میکنم تاثیرات روی فیزیولوژی بدن داشته باشه، وقتی صبح از خواب بلند میشن فکر میکنم به خاطر مثلا یه تغییرات خلق و خوشون ایجاد میشه، فکر میکنم به خاطر اونه.
خب من فکر میکنم اون آدمی که این یه همچین تصوری میکنن که یکی از دنده چپ بلند شده، اون آدمی که آرامش نداشته خوابیده و بلند شده یه کاری رو میخواد انجام بده، اون آدم آرامش نداشته. اگر آدم آرامش ذهنی داشته باشه همه چی براش خوب پیش میاد.
یعنی واقعا از دنده چپ بلند نشده؟
اصلا یه همچین چیزی نه، همچین چیزی رو اعتقاد ندارم اصلا.
به نظرم از دنده چپ بلند شدن یه نوع ضرب المثل باشه، حالا دقیق نمیدونم اما فکر کنم اگه بررسی بشه به نظر میاد که اینو ضرب المثله، که حاکی از اینه که طرف امروز صبح که از خواب بلند شده یه مقدار اوقاتش تلخه، کنایه از اوقات تلخ بودن، حال خوبی تو اون روز نداشتن داره. به نظرم اینو کنایه و یا ضرب المثل میتونه باشه.
میخواد به این اشاره کنه که از صبح که پا شده یه اتفاق بدی، حالا یا شب قبل یا روز قبل بوده، که از صبح که پا شده حال ناخوشی داره، نگاهش منفیه به همه چی. اینه که این اصطلاح به کار بردن که از دنده چپ، چون میدونی ریشه در یه بازی باورهای خطایی داره که میگن زنان رو از دنده چپ مرد آفریدن، این قسمتش ریشه های خرافی داره، ولی این بیشتر منظورش اینه که با حال ناخوش از روز از خونه اومده بیرون و خب هر کاری هم میکنه یا هر رفتاری میکنه دیگه منفیه.
خب با هم دیگه گزارش و نظرات مردم رو شنیدیم. در روایات متعدد خوابیدن و بیدار شدن براش آدابی شمرده شده. خیلی معروفه که آقا بین مردم مثلا میخوان پرهیز از اضافه وزن و لاغر شدن و اینها بدن، میگن که شام نخورین، شامت رو بده به دشمنت اینها. و جالبه که بدونید در روایات متعدد و حتی در طب سنتی ما توصیه شده به شام خوردن، از نبی مکرم اسلام نقل شده توصیه به شام خوردن شده، حتی به یک خرمای خشک، یعنی با معده خالی نخوابیدن، یا مثلا برای خوابیدن توصیه شده که با مثانه خالی بخوابیم، یا مثلا وضو گرفتن موقع خواب، کسی که با وضو بخوابه مثل اینه که تا صبح عبادت خدا رو کرده، یا یه سری منهیاتی در رابطه با خوابیدن داریم، کراهت تنها خوابیدن، نهی از خواب زیاد و پرخوابی، توصیه به سحرخیزی، توصیه به بیدار بودن بین الطلوعین از اذان صبح تا طلوع خورشید، اینکه به پهلوی راست بخوابیم موقعی که میخوایم بخوابیم یا به پشت بخوابیم، پرهیز از اینکه به رو یا به پهلوی چپ بخوابیم موقع خوابیدن، اینها همه توصیه هایی که در رابطه با خوابیدن و بیدار شدن. وقتی بیدار میشیم توصیه شده که دعا بکنیم، حمد خدا رو به جا بیاریم وقتی بیدار میشیم، مستحبه که بگیم الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، خدایا شکر میکنم که منو دوباره بعد از مرگ زنده کردی. خواب برادر مرگه، نزدیک به مرگه، یک تجربه اولیه‌ای از مرگه. لذا اینکه ما در منابع دینی نکته‌ای داشته باشیم اینکه موقعی بیدار شدن از چه جهتی بیدار بشیم، خب چنین چیزی نیست. ممکنه برای برخاستن در طب ما توصیه های شده باشه، ولی در این که ما بیایم اینها رو منسوب به دین بکنیم یا بگیم که روایت داریم که چنین حالتی رو برخیزیم، این به بیدار شدن نیست. ممکنه به اون توصیه های برخاستن از اون بستر مربوط بشه، که اینها توصیه های صادر از ناحیه منابع دینی و معصومین صلوات الله علیهم نیست، اینا توصیه های طبی هست. ان شاء الله خدا توفیق بده زندگی آرامی به همه ما عنایت بکنه تحت سایه عنایات الهی و الطاف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
بله دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه، آغاز شبتون بخیر باشه انشالله. ساعت دقیقا 17:50 است و چقدر خوب میشه که حالا که به خاطر کرونا دور همی شب یلدایی هم نداریم، از این فرصت استفاده کنیم تا چراغا رو روشن کنیم. نه هر چراغی ها، چراغ چیو؟ چراغ مطالعه رو.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنم. تا سرد نشده بفرمایید آقای محبی.
دستتون درد نکنه آج آقا. چشم.
فرمودین از امور فرهنگی مسجد حضرت زهرا تشریف آوردید.
بله آج آقا، بله. یه داری مستندی درباره شهید آیت الله صدوق میسازیم.
الله اکبر، الله اکبر. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. این مسجد حضرت زهرا قبل انقلاب پایگاه مبارزاتی پدر بزرگم شهید آیت الله صدوق بود. 57 سال پیش حکومت شاه ایشونو زیر شکنجه شهید کرد تا کسی صداشو نشنوه. حتی پیکر مطهرشو هم تحویل خانوادش نداد. اما حالا بعد از این همه سال اسمش داره همه جا میپیچه. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا.
خدا رحمت کنه پدر بزرگ شهیدتونو. آجا با من قصد دارم انشالله به روستای تیکنم برم، روستایی که زادگاه شهیده و شنیدم ایشون در دوران حیاتشون کارهای بزرگی تو این روستا کردن. اما قبلش خدمت شما رسیدم تا از کتاب مجتهد بینشان برامون بگین آجا.
زحمت اصلی این کتاب و عموی بزرگوارم آقا محمد رضا صدوق کشیدن. من فقط برای تهیه و تدوین کلام علما و آشناها باشون همکاری کردم. جمع کردن خاطرات و مصاحبه با اهالی روستای تیکن کار ایشونه که انصافاً وقت زیادی هم گذاشتن و تو سرما و گرما مسیرهای زیادی رفتن و خاطرات مربوط به شهید و از سینه ها بیرون کشیدن.
انشالله سراغ ایشونم میریم و حرفاشونو میشنیم آج آقا. گفتگوی امروز بنده با شما که طلبه این و نوه شهید فقط درباره کتاب مجتهد بینشانه.
بله.
همین کتابی که الان روبروی شماست. بی زحمت آقا از این کتاب برامون بگین.
بله حتما. این کتاب درباره زندگی و شهادت آیت الله محمد صادق صدوق گلپایگانی، شهیدی که از شاگردان مرحوم آیت الله العظما بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه بودند و زمانی که کمتر کسی اسمی از امام شنیده بود نام ایشون رو اعلام کردند. این کتاب ویژگی های اخلاقی، شخصیتی و روحیه مبارزاتی شهید آیت الله صدوق رو از زبان بزرگان، دوستان و آشنایانشون روایت کرده، از خدمت رسانی به مردم گرفته تا عبادت و روحیه ظلم ستیزی ایشون. خاطرات جالبی تو این کتاب نقل شده. یکی از این خاطرات رو انتخاب کردم که اگه اجازه بدین بخونم و شما ضبط کنین.
حتما آج آقا، همه گفتگوی بنده با شما داره ضبط میشه. قبل از اینکه شما آج آقا این خاطره رو نقل کنین، من میخوام این چند سطر عبارت پشت جلد کتابو بخونم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
اجازه بدین. پشت جلد کتاب مجتهد بینشان و زیر تصویری از شهید آیت الله محمد صادق صدوق گلپایگانی این عبارت نوشته شده: شهید آیت الله صدوق از جمله روحانیان آگاه و پرشور و خستگی ناپذیر بود که در راه زمین سازی انقلاب اسلامی بسیار کوشید و به ارشاد و روشنگری مردم پرداخت. با توجه به خفقان دوره ستمشاهی، صراحت بیان و شجاعت کم نظیر آن شهید بزرگوار از وی چهره انقلابی ساخته بود. بعد از رحلت آیت الله عظما بروجردی، شهید صدوق در قم و شهرستانها و در مراکز تبلیغ بارها از امام خمینی به عنوان بهترین جانشین آیت الله بروجردی یاد می کرد و احکام را طبق رساله حضرت امام بیان می نمود، تا اینکه ساواک او را دستگیر و روانه زندان قصر کرد و سرانجام زیر شکنجه ساواک غریبانه و مظلومانه به فیض شهادت نائل آمد. حکومت طاغوت برای جلوگیری از رسوایی هرچه بیشتر حاضر به تحویل پیکر پاکش به خانواده نشد و تاکنون نیز مزارش بینشان است. حاجی آقا بفرمایید، کتاب خدمت شما.
ممنون. همینطور که گفتم این کتاب خاطرات زیادی درباره فعالیت‌های اجتماعی و مبارزاتی شهید داره. مثلا تو صفحه 122 اینجا این مطلب نوشته شده: او را بعد از رحلت آیت الله العظما بروجردی دستگیر کردند و به زندان بردند و کتک‌های شدیدی در زندان قم به او زدند تا از راهش برگردد، اما او استوار بود. با شرایط بسیار سختی که برای هر انسانی شاید غیر ممکن باشد، او را به زندان قصر تهران بردند. در زندان قصر اینطور که دوستان بیان می کردند، روی تخت دستها و پاهایش را بسته بودند. وقتی برادر بزرگ و دوستانش برای ملاقات او آمدند، اجازه ملاقات ندادند و او را با همان تخت حرکت دادند. از فرط شلاق و شکنجه بیهوش بود. چند روز بعد هم زیر شکنجه به شهادت رسید.
خدا رحمتش کنه.
این مطلب رو آقای هادی نقل کرده و در ادامه گفته: یکی از اقوام نزدیکش می گفت وقتی ما رفتیم درمانگاه زندان قصر تا خبری از زمان و چگونگی شهادتش بگیریم، پزشک درمانگاه سرش را روی میز گذاشت. بعد از مدتی گفت: او را کشتند، بروید و دیگر سراغش نیایید، خودتان هم مبتلا می شوید. معلوم نیست جنازه‌اش کجاست. اگر هم به شما بگویند در فلان قبر است، دروغ گفتند. معلوم نیست قبرش کجاست. بروید و مجلس ختم هم نگیرید. اگر مجلس بگیرید، همه ی آن کسانی که در مجلس بیایند دستگیر می شوند.
لا اله الا الله. آقا ایشون دقیقا چه سالی شهید شدند؟
4 آبان 1340. موقع شهادتم 37 سال بیشتر نداشتن.
یعنی 2 سال قبل از حوادث سال 42، درسته؟
بله، طوری که من شنیدم ایشون قبل از سال 42 امامو میشناختن و با افتخار اسم ایشون رو همه جا اعلام میکردن.
خوش به سعادتشون. حاج آقا، پدر بزرگ شهید شما راهی رو انتخاب کردن که سالها بعد خیلی از شهدا و مؤمنا شناختن و دنبال کردن. خدا روح پاک ایشون رو با انبیا و صالحا محشور کنه.
الهی آمین.
الهی آمین. انشالله با عموی بزرگوار شما و چند تا از مردم روستای تیکن هم گفتگو میکنم و مستند که آماده شد یه نسخه تقدیم میکنم. آجا
خدا خیرتون بده های محبی، اجرتون با حضرت سید و شهدا.
سلامت باشین آجا.
دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب مجتهد بینشان، زندگی نامه و خاطرات شهید آیت الله